بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه ارتباطات، خودشناسی ارتباطی. صفحه 145. سرنوشت و روابط اجتماعی. بخش عمده احکام دین خدا به مؤمنان درباره اصلاح روابط با دیگران است. سوره توبه که اساس و آغاز اخلاص در دین را شرح می‌دهد و سوره براءت از شرک است، تماماً درباره روابط اجتماعی است و روابط اجتماعی را ملاک نهایی حفظ دین و صداقت در ادعا می‌کند و حتی عزیزان و افراد درجه یک فامیل را هم از این تسویه مستثنا نمی‌کند و به مدعیان ایمان امر می‌کند که از روابط با کافران و مشرکان و منافقان دل بکنند و قطع رابطه کنند، حتی اگر عزیزترین کسان مثل والدین و همسر و فرزندان و برادران باشند. همه داعیان ایمان در این امر امتحان نهایی پس می دهند. انسان یک حیوان اجتماعی است و هرچه دارد از روابطش دارد. انسان منهای روابطش با دیگران مطلقاً قابل تصور و تعریف نیست و هیچ معنا و ماهیتی ندارد و اصلاً وجودی معنوی ندارد و حس وجود نمی کند. سرنوشت معلول رابطه است. انسان تا زمانی که به ایمان کامل و معرفت قطعی و اخلاص در دین نرسیده و با پروردگارش اتصالی قلبی مستقیم نیافته است، در رابطه با هر انسان مشرک و ریاکاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ایمانش لکه‌دار می‌گردد و چه بسا از دست می‌رود. فقط اولیای خدا قادرند که در روابط با همه مردمان باشند و دچار شرک و نفاق و ابتلای نفسانی نشوند و مابقی مؤمنان بایستی از روابط با فاسقان بپرهیزند. توبه که آغاز دین و ایمان است، تماماً توبه از روابط نامشروع و مشارکت و معاشرت با کافران و تبهکاران است و سوره توبه به تمام و کمال از آغاز تا پایانش جز این پیامی ندارد. راز همزیستی و جاودانگی. هر کسی در خودش محکوم به نابودی و انحطاط در غرایز حیوانی است. همزیستی یا همراهی و همکاری دوتا آدم تحت عنوان زناشویی یا شراکت و همکاری و دوستی فقط در صورتی میتواند پایدار و متحد و با وفا باشد و موجب رشد متقابل طرفین گردد که لااقل اندکی فراتر از انگیزه های مادی و غریزی قرار داشته باشد. عهد انسان با خودش فقط در رابطه با دیگران مستحکم می شود. نیازهای اقتصادی و غریزی هرگز نمی تواند بانی رابطه ای باطنی و پایدار شود، زیرا آدمی این نیازها را در هر رابطه دیگری هم می تواند کما بیش ارضا نماید. هرگاه در هر رابطه دیگری این نیازها اندکی بهتر ارضا شوند، جایگزین می گردند. در این نوع روابط انسان‌ها فقط به عنوان ابزاری در خدمت نیازهای مادی یکدیگرند. این نوع روابط ذاتاً بر بی‌وفایی و جفا و خیانت استوارند، زیرا اصولاً حیات دنیوی امری میراست. نگاه ابزاری به دیگران عرصه گندیدگی نفس و شرارت است. فقط روابطی دارای رگ و ریشه‌اند و قلم رو به رشد انسانی و پیدایش روح جاودانگی می شوند که بر ارزشی بالاتنه‌ای بنا شده باشند. ارزش‌های بالاتنه‌ای بر دو دسته، قلبی و ذهنی، محبت و معرفت. آنچه که جاودانگی نامیده می شود اجریست که در تعهدات معنوی پدید می آید. محبت پشتوانه معرفت و تعهدات عقلی و اخلاقی و ماورای طبیعی است و معرفت هم ارتقا دهنده محبت و احیا کننده دل است. این دو هیچ یک به تنهایی امکان استمرار و رشد ندارند و نمی توانند اساس یک رابطه جاودانه باشند. جاودانگی امری در رابطه معنوی و تعهدات متافیزیکی و اخروی می باشد، وگرنه هر کسی به خودی خود در تن خود محبوس و محکوم به مرگ و فناست. رابطه معنوی قلم رو به رهایی روح از اسارت تن و پیوستن به آفاق ابدیت در دیگری است. جاودانگی محصول عهد با دیگری می باشد. انسان به تنهایی و با خودش همواره در پایین تنش ساقط و تباه می شود. نگاهی به وبلاگ نویسان وطن. به طور کلی وبلاگ‌های وطنی ما عجیب‌ترین وبلاگ‌های دنیا هستند که حقایق بسیاری را افشا می‌کنند، از جمله اینکه چرا اداره ارشاد ما تا این حد پیچیده عمل می‌کند و گروه‌های بررسی چقدر در عذابند، تا یک اثر واقعاً فکور و با ارزش را اجازه انتشار دهند. در یک کلام این که شاید حدود نیمی از وبلاگ‌ها جز خود مسخرگی کاری دیگر ندارند. بخش عمده دیگر هم جز مسخره کردن دیگران هنر دیگری ندارند. و اما گروه جدیتری هستند که هنرشان فقط زنده باد و مرده باد گفتن است، بیان که اصلاً هیچ معنا و موضوع خاصی را مد نظر داشته باشند، فقط افراد و یا کلمات مخصوص را مورد فحاشی قرار می دهند. ادعی هم وبلاگ را با دفترچه خاطرات شخصی خود اشتباه گرفتند و گروهی هم فقط مشغول لوس کردن وبلاگ‌های جدی هستند و نیز برخی هم اشاعه دهنده هذیان‌ها و کرامات عوالم نشئگی و انتقال دهنده روش‌های نشئه‌زایند و ما بقی هم به خاطرات خود فحش می‌دهند. بدین ترتیب بهتر میتوان درک کرد که چرا در کشور ما همواره معضله آزادی بیان بلافاصله منجر به یک دیوانه‌خانه میشود و حمام خون به راه میاندازد. به راستی تا آداب سخن گفتن را نیاموخته ایم و تا به تحمل حرف دیگران را نداریم و قدرت شنوایی ما تا این حد ضعیف است، خفقان و سانسور بزرگترین نعمت الهی برای مردم ماست و دشمنی خانمان سوزتر از آزادی بیان برای ما ممکن نیست. کافی است که سالهای نخستین انقلاب را به یاد آوریم که در هر کوچه و محلی یک حزب و رهبر کبیر پدید آمده بود و در خانه ای هر فردی خود یک حزب تمام و یک منجی عالم بشریت شده بود و نتیجه آن شد که هستیم و جز مسخره کردن خودمان و یکدیگر عشقی دیگر نداریم و در آرزوی یک منجی از کاخ سفید به سر می‌بریم. هویت و رابطه. هر انسانی یک فرد مستقل است به لحاظ موجودیت فیزیکی، ولی به لحاظ ماهیت درونی و هویت وجودی و ارزش ویژه انسانی از کیفیت رابطه اش با دیگران تغذیه می کند. آنچه که انسان را از حیوان جدا می کند نوع رابطه اش با همناش می باشد و نیز با کل جهان. این که به غیر از نیازهای مادی و غریزیش چه ارتباطی با جهان و سایر انسانها دارد؟ آیا به غیر از حیات جانوری رابطه و تعهد دیگری هم با سایرین دارد؟ ارزش و هویت انسانی از اینها برمی‌خیزد. از آنجا که انسان دارای روح است نمی‌تواند روابطش با دیگران را محدود به نیازهای غریزی سازد، در این صورت تبدیل به دیوی درنده خو می‌شود و به راستی از حیوانات هم پست‌تر می‌گردد. نیازهای غریزی بشر فقط بهانه و وسیله ای برای ارتباط است و نه هدف. آنان که این وسیله را هدف قرار می دهند تبدیل به شیطانی می شوند. نیازهای غریزی شدیدی که در انسان حضور دارد وسیله ای برای ارتباط معنوی و روحانی است. اگر روحانیت دخیل در رابطه نشود، انسان مبدل به حیوانی دیوانه می شود. انسانهایی که روابط خود با دیگران را محدود در نیازهای غریزی می کنند، دل خود را می میرانند و روح خود را در زندان تن تبدیل به ظلمات می کنند و نفس خود را دیوانه می سازند. خداوند در رابطه ها ایستاده و در انتظار است. صراط المستقیم هدایت همان پل رابطه های معنوی و روحانی است. هویت انسانی و جاودانی هر کسی بسته به این امر است که تا چه حدی با دیگران به بهانه نیازهای غریزیش ارتباطی قلبی و روحی برقرار می کند. این همان قلم رو به رشد انسان است. آنان که دل و روح خود را برای خودشان حفظ می کنند و در رابطه نمی نهند تا به گمان خیش استقلال و آزادی خود را حراست کنند، در درون خود فسیل شده و می میرند. نه تنها از حیوانات هم پست‌تر، بلکه به قول قرآن از سنگ هم سخت‌تر می شوند و این درک اسفل از سافلین است. انسان در رابطه قلبی و روحانی با دیگران است که خوی وجودش را یعنی پروردگارش را می‌یابد و به او ملحق می‌شود. هویت حاصل رابطه قلبی و روحانی بین انسان هاست. فرد یا جامعه بی هویت فاقد چنین ارتباطی است و تمام ارتباطات محدود در غرایز و امور اقتصادی و سیاسی است. فاحشه‌خانه اینترنتی. در مقاله‌ای از اینترنت به عنوان بزرگترین دزد عصر مدرنیسم یاد کردیم و اینک به جنبه‌ای از این دزدی می‌پردازیم که دزدی عاطفه و ناموس است. همانطور که همواره هیزی شعبه ای از دزدی می باشد، ولی این یک هیزی برزخی و یا به قول معروف مجازی است و این است که شیطانی ترین و مالی خوریایی ترین نوع فحشا و هرزگی و هیزی را تا سرحد مالی خوریا ممکن نموده است. به راستی که اینترنت مدخل همه انواع اجنه و شیاطین بر نفوس جوانان مدرن است. در یک فاحشه خانه واقعی به سرعت آدمی به پایان کار می رسد و می تواند غایت این راه را درک نماید و توبه کند، ولی این فحشای مدرن و مالی خولیایی غایتی ندارد، زیرا تماما مجازی است و ذاتش بر دوزخ استوار است. روابط اینترنتی قلمرو به نابودی دروغ و ریاکاری های عاطفی و عاشقانه بشر است. این به اصطلاح دوستیابی مدرن بر هویتی بی انتهاست که به تصور محض عمل می کند و عقل و عاطفه را به سرعت دیوانه می کند و کمترین عزت نفس و عصمتی باقی نمی گذارد. هر کسی در آن واحد ده‌ها معشوق در سراسر جهان به دست آورده که یکی از آنها هم باقی نیست. هر کسی خیال خود را تحت عنوان معشوقی می پرستد و دیوانه می شود. رشد وحشتناک و جنون‌آسای بیماری جنسی را شاهدیم که پای کامپیوتر پدید آمده است و شاهد خود ارضایی های الکترونیکی هستیم. هرگز در طول تاریخ بشر تا این حد شیطان امکان بازی نمودن بشر را به واسطه اختراعات خودش نداشته است. احساس فریب خوردگی در رابطه. هرگاه در رابطه با دیگری احساس فریب خوردگی می کنیم، بدان معناست که یا از همان آغاز و اساس رابطه هیچ عهد معنوی را در دل خود یا دیگری نداشته ایم و فقط ریا کرده ایم، و یا در بین راه عهد را زیر پا نهاده و خیانت کرده ایم. آدمی به خودش ولی در دیگران خیانت می کند. دیگران عرصه جفا یا وفای ما به عهد خودمان با خود هستند. آدمی بدون دیگران قادر به بستن عهدی با خودش نیست. عهد و قول و قرارهای معنوی هر فردی با خودش بدون حضور و تعهد به دیگری یک خیال محض است که به آسانی فراموش و توجیه می شود. عهد ما به دیگری کارگاه خلقت روحانی ماست. وقتی عهد خود را به ناحق با دیگری می شکنیم، در واقع خود را در دیگری می شکنیم و بدین گونه به دام فریب خیشتن می افتیم. خیانت به عهد شکستن گوهر جاودانگی ماست. رابطه ای که فقط بر اساس نیازهای مادی و غریزی باشد به سرعت به بنبست می رسد، یا به واسطه ارضای آن نیاز و یا ناکامی در آن نیاز. در هر دو حالت به ناگاه احساس پوچی و فریب می کنیم و عجب که طرف مقابل را فریب کار می دانیم و نه خود را. هرگاه که عهدی معنوی و عاطفی را در دیگری می شکنیم، خود را در او شکسته و شکسته ما در او تا قیامت باقی می ماند و این عذابی عظیم و مادام العمر است و ما دیگر قادر نیستیم هیچ عهد و پیمانی را با خود و در رابطه با فرد دیگری استوار کنیم. این بدان معناست که ما تا ابد در خود شکسته و در نزد خود هیچ و پوچ شده ایم، مگر آنکه آن عهد را احیا کرده و یا از فرد مقابل طلب حلالی و بخشش نماییم. تا او ما را ببخشد ما هم نمی توانیم خود را ببخشیم و این عذابی اجتناب ناپذیر است. فریب دادن دیگران امری محال است. فقط صداست که میماند. به قول فروغ، فقط صداست که میماند و از میان همه صداها به قول حافظ خوشترینش. صدای سخن عشق است که در این گنبد دوار به یادگار میماند. هر که محبوبش را خوشتر و با صدای رساتر و عاشقانه تر صدا زند بیشتر می ماند. این است که صدای مولانا در وصف شمس جاودانه و جهانگیر شده است، و یا صدای علی علیه السلام خطاب به دوستش محمد صلی الله. و اما برترین صداها همان پاسخ معشوق است به ناله عاشق. همچون قرآن که پاسخ خدا به محمد صلی الله است، و یا غزلیات حافظ که شاعرش حافظ نیست بلکه شاعر در هر غزلی در بیت پایانی یک مشعور و معشوق است، و یا ندای حسین علیه السلام در روز عاشورا خطاب به محبوبش که آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ و معشوق نیز او را یاری کرد، چه یاری کردنی؟ هر که مرا بجوید می‌یابد، هر که مرا بیابد می‌شناسد، هر که مرا بشناسد عاشق می‌شود، و هر که مرا عاشق شود عاشقش می‌شوم، و هر که را من عاشق شوم البته به قتل می‌رسانم، و هر که را به قتل برسانم دیه اش بر من واجب است و من خود دیه او هستم. و نیز صدای مسیح علیه السلام بر بالای دار خطاب به یار که مرا تنها گذاشته ای؟ پس باید صدا زدن را آموخت، یعنی حرف زدن و مخاطب نمودن را آموخت. باید همه را صدا زد تا یکی بشنود و به یاری آید و تو را از تنهایی برهاند. آدمی آمده است تا همین یک علم و هنر را بیاموزد و برود. کل راه دین و معرفت و هنر چیزی جز علم صدا زدن یار نیست. آدمی تا این علم را نیاموخته تنهاست و میراست و کوتاه‌ترین راه صدا همانا صدا زدن خیشتن است. هر که خود را صدا کند خدا را می شنود. از دانایی تا توانایی. توانا بود هر که دانا بود شعاری بس قشری و کودکانه است. چه بسا دانایی که نه تنها فرد را تواناتر نمی کند، بلکه او را دچار احساس حقارت و خود بدبینی ساخته و سایر استعدادهایش را منکوب می سازد و به لحاظ روانی فلج می شود. امروز شاهد نسلی از این نوع بشر در سراسر جهانیم که به واسطه دانش آریه‌ای دچار مسخ و انحلال هویت و قدرت تفکر و اراده گشتند و در حالی که احساس خدایی دارند از یک جانور نوزاد هم عاجزترند. در حالی که چندین مدرک دانایی را یدک می کشند. انفجار اطلاعات موجب فروپاشی قدرت تشخیص و انتخاب در یک دوره کامل از تاریخ بشر است که در آن به سر می‌بریم. دانایی مدرسه‌ای و رسانه‌ای فقط در صورتی می‌تواند در خدمت توانایی و هویت و قدرت انتخاب باشد که انسان دارای اتصالی مستمر به عقل فطری و معرفت اصولی و پایدار در خیشتن باشد تا مسخ و از خود بیگانه و بازیچه مراکز اطلاعاتی و تبلیغاتی نشود. و این یعنی سالک وادی خودشناسی بودن. در غیر این صورت دانش مدرسه‌ای و رسانه‌ای جز در خدمت بیگانه سازی و دیوانه سازی و انحلال اراده بشر نمیتواند بود، همینطور که شاهدیم. به اجرا درآوردن علوم آریه‌ای در زندگی فردی و اجتماعی مستلزم قدرت عقلانی و اراده به احاطه بر نفس و مدیریت بر سرنوشت خیشتن است که جمله این توانایی محصول داشتن یک اسوه عقلانی به مثابه یک پیر معنوی و فرزانه است. امروز تقریبا همه ما مرتکب اعمالی در زندگی روزمره هستیم که به علم و تجربه می دانیم که نباید انجام دهیم و عواقب وخیمی به بار می آورد، ولی قادر به کنترل اراده خود نیستیم، یعنی عقل نداریم. آنچه که دانایی را تبدیل به توانایی می کند عقل است، زیرا عقل به معنای قدرت احاطه بر نفس و فرماندهی ارکان وجود است و این همان قدرت امامت است و ولایت وجودی. دانش موجب مسخ و فلج شدگی اراده و انتخاب انسان بی عقل می شود. عقل نوعی دانایی نیست، بلکه قدرت و توانایی عمل به علم است. اگر جهان مدرن را جهان دانشمندانی دیوانه و تبهکار می‌یابیم که اساس سلطه و فریب و ستم را تحکیم می‌کند و چون بردگان در خدمت شیاطین هستند، به دلیل فقدان عقل است که این اراده به عمل می‌باشد. عقل یعنی قدرت عمل به علم و این همان جریان صادق شدن است. پس عقل اساس صدق به عنوان محور دین و معنویت هم می باشد و بیهوده نیست که پیامبر اسلام و قرآن کریم عقل را درب ورود به دین و محبت نامیده است. و و صاحب عقل و اراده و قدرت صدق کسی است که یا خودش در قلمرو به معرفت نفس به ذات حق متصل شده باشد که او یک عالم ربانی و عارف واصل و امام آشکار است و یا در ارادت چنین کسانی باشد. در غیر این صورت دانش و علوم و فنون و هنرها تماماً عوامل جنون و جنایت و دریوزگی و خود براندازی می باشند. تنهایی، خودآیی. آدمی فقط به واسطه خیانت است که تنها می شود. هیچ کس نمی خواهد و نمی تواند که تنها شود. تنهایی به معنای دل کندن از همراه، همسر، دوست، همفکر و همکار و عزیزان جز از طریق خیانت طرف مقابل ممکن نمی شود و این گونه است که از دل برون می روند. تنها شدن یک نشانه بزرگ و بلکه بزرگترین نشانه آستانه حق است. لذا هر کسی هم مستحق تنهایی نیست الا کسی که بر اساس صدق و حق پرستی زندگی کرده است و به تدریج به سوی خدا در حرکت بوده تا اینکه به حریم او رسیده است که قلم رو به تنهایی است، زیرا در حریم او هیچ کس نمیتواند به همراه دیگران باشد. در حریم او دل بایستی از هر چه غیر او پاک شده باشد. و این است که به امر او همه یارانت به بهانه هایی رهایت می کنند تا به او برسی. پس آنان که تو را رها نموده و حتی خیانت کرده اند در حقیقت به تو بزرگترین خدمت را نموده اند، پس آنان را لعنت مکن. حساب آنها با خداست، ولی تو حسابت را با آنان به نیکی به ثمر برسان و انتقام مستان، و بلکه قلبن ممنون باش و دل بکن و برو و دیگر کسی را جایگزین مکن و دل را از رسوبات شرک گذشته پاک کن و آماده پذیرایی آن دوست ازلی و ابدی باش. دیگران نیز تو را یاری دادند تا به آستانه او برسی و اینک ترکت می کنند تا او به سوی تو آید. و فراموش مکن این پیامش را به کسی که به او رسیده است. عاشق باش تا مرا بشناسی، گرسنه باش تا مرا ببینی، تنها باش تا به من برسی. حدیث معراج. فلسفه تمدن. تمدن در واژه و معنا در یک کلام یعنی گرد همایی و ارتباط. قدرت برقراری رابطه همان قدرت مدنیت یک فرد یا جامعه است. کل جهان هستی یک تمدن جهانی و کیهانی است و از این لحاظ مثل همه امور دیگر انسان عقب مانده ترین موجود جهان است، یعنی بی تمدن ترین موجود است، همانطور که در جریان خلقت و تکامل هم آخرین موجودات است، یعنی جوان ترین پدیده هاست. همانطور که فرق یک کودک و نوجوان و پیر چیزی جز در قدرت رابطه برقرار کردن نیست. رابطه با عالم و آدمیان، رابطه ای که به سمت صلح و عشق و اتحاد حرکت می کند. لذا قدرت مدنیت و متمدن بودن برخواسته از قدرت معرفت در باره دیگران است. قدرت رابطه همان قدرت عاطفه به معنای توجه کردن به غیر خیش است و قدرت تبادل احساس و اندیشه و قدرت همکاری و همسویی و هم سرنوشتی. پس تمدن در ذاتش دارای سمت و سو و هدف است و دارای ماهیتی توحیدی می باشد. قدرت مدنیت همان قدرت ادراک دیگران است و این ادراک درجات متفاوت دارد. ادراک حسی و غریزی، ادراک عاطفی و قلبی، ادراک منطقی و فکری و نهایتاً ادراک روحانی. انسان به میزانی که خداوند را به عنوان هدف و عنصر رابطه و اتحاد در هر موجودی درک می کند، با آن موجود ارتباط برقرار می کند. ارتباطی وجودی و ذاتی و یگانه. خدا بینی و خدا فهمی در هر چیز و کسی راز قدرت برقراری رابطه و مدنیت است. قدرت برقراری رابطه با مبدع و معاد هر چیز و کسی همان قدرت مدنیت در وجود بشر است. فقط با نام خدا و یاد خدا و حرکت به سوی خدا و برای خدا میتوان متمدن بود. تمدن بی خدا تمدن ضد تمدن است. انواع و درجات تمدن در جهان حضور دارد. تمدن جمادی، تمدن نباتی، تمدن حیوانی و تمدن روحانی. باید درک کنیم که مثلا وجود یک شیء حاصل یک تمدن عظیم اتمی است. کره زمین مظهر جامعه همه این تمدن هاست. و ما باید از تمدن دیگری هم نام ببریم که مختص انسان است و آن تمدن صنعتی می باشد که بایستی آن را تمدن بتن و آهن و برق و نفت دانست. به لحاظ معرفت دینی این یک تمدن دوزخی است که بر اساس آتش پدید آمده است. تمدن آتشین. انبیای الهی بانی تمدن روحانی و الهی بودند و جامعه مؤمنین بر روی زمین یک تمدن روحانی محسوب می شود که جامعه‌ای بسیار کوچک است و این تمدن را بایستی تمدنی نامرئی نیز نامید. نخستین رابطه روحانی بین دو انسان هسته اولیه تمدن روحانی بوده است که همان رابطه مراد و مرید است. رابطه بین مسیح و حواریونش، رابطه بین محمد صلی الله و اصحابش، رابطه بین علی و مریدانش از مشهورترین و نخستین هسته های مدنیت الهی می باشد. رابطه بین مولوی و شمس تبریزی نیز تمدنی دیگر و برتر است که بایستی آن را تمدن عرفانی خواند. قوه جاذبه بین ذرات و کرات بستر تمدن جمادی است و جان اساس تمدن حیوانی است. ایمان هم اساس تمدن دینی است و عرفان هم اساس تمدن عرفانی به عنوان عالی ترین نوع تمدن هاست. و همه این عناصر و بسترهای مدنی جلوه های عشق هستند و صور تمدن. پس تمدن در معنای نهایی همان گوهری که به وجود آمدن در انواع و درجات است و از گرد همایی دو روح عارف خداوند به عرصه وجود و ظهور می آید. آنگاه که دو دل یکی شود سومی خداست. آنگاه که سه روح یکی شود چهارمی خداست. لطفاً به من نزدیک نشوید. بسیاری از آدم‌ها گویی بر پیشانی خود نوشتند لطفاً به من نزدیک نشوید. تعداد این آدم‌ها در عصر جدید مستمراً بیشتر می‌شود و این دال بر انزوا و محبوبیت آدم‌ها در تن خودشان می‌باشد که مطلقاً میل به دوستی و همدلی و معاشرت صمیمی با کسی ندارند و تمام وحشت آنها این است که مبادا کسی آنها را بشناسد. این آدم‌ها بدون تردید ضد ازدواج هستند و اگر هم ازدواج کنند به سرعت به بنبست کشیده شده و به انواع طلاق مبتلا می‌شوند، زیرا ازدواج یک همزیستی توأم با همسرنوشتی است که مستلزم همدلی و درد دل نمودن و مبادله افکار و امیال و احساسات است. تنها راه نجات اینان از خفقان نفس خودشان یافتن دوستی صدیق و درد دل کردن است. به میزانی که منیت غول‌تر می شود و بخل و خودپرستی رشد می کند، صداقت و صمیمیت از بین می رود، زیرا آدمی هیچ چیز زیبایی برای مبادله ندارد. این نوع آدم ها در رابطه با کسانی که صادقتر و پاکتر و متواضع‌ترند و اهل دین و معرفت و تقوا و محبت می باشند، دچار تشنج بیشتری می شوند، زیرا حقارت و شقاوت نفس خود را بیشتر می یابند و احساس بدبختی و نابودی می کنند. این آدم‌های دربسته فقط در روابط با افراد لاابادی و اراذل و اوباش و تبهکاران حرفه‌ای احساس راحتی می‌کنند، زیرا فقط با آنان می‌توانند بی‌ریا باشند و برون‌افکنی نفس نمایند و احساس حقارت نکنند و لذا به سرعت تباه می‌شوند. آنها جز درد دل کردن نجاتی ندارند. آنچه که انسانهای مدرن را مبدل به تابلوی به من نزدیک نشوید نموده است، خباثت و پلیدی و ناپاکی نفس است که حاصل زندگی لیبرالی و به اصطلاح آزادی خواهانه و بی تقوا می باشد. اینان حتی تا به تحمل خودشان را هم ندارند. دیالکتیک مقنعه و ماهواره. چگونه میتوان در آن واحد محجبه بود و مقنعه بر سر داشت و در مقابل فیلم های ماهواره ای تاب آورد؟ چگونه میتوان خود را پوشانید و دیگران را برهنه تماشا کرد؟ طرح این تناقض در جامعه ما به مثابه طرح ام المسائل همه مفاسد اخلاقی و جنسی و امراض روانی و اعتیاد و فروپاشی خانواده ها و نفاق فرهنگی و هویتی می باشد. مسئولین نظام یا بایستی ماهواره را از بنیاد در این کشور براندازند و یا حجاب اجباری را از میان بردارند، وگرنه ادامه چنین تضادی موجب انشقاق کامل جامعه و فرهنگ و مذهب و هویت ماست و ما را به چنان سرنوشت فجیعی می کشاند که تصورش حتی شیطان را به وحشت می اندازد. این همه شقاق و نفاق فزاینده جامعه ما را به سوی نابودی حتمی می کشاند. تا کی می توان در مقابل فیلم های پرنو از شر شیطان رجیم به خدا پناه برد و مستمرن جانماز آب کشید و صلوات فرستاد؟ شاید هم بشود و ما هنوز هنرش را نیافته ایم. اسکیزوفرنیا در قلمرو فرهنگ و اعتقادات و عرف تا عرصه که سیاست و اقتصاد و رسانه و ارتباطات به تمام و کمال در جامعه ما در حال روی نمودن است و این دو شق شدن هویت ملی دینی تماماً برخاسته از تضاد حجاب بیرون و فحشای اندرونی است. تضاد بین حجاب و پرنو. هویت رسانه ملی. شاهدیم که ده ها شبکه رادیو تلویزیونی در کشورمان سال هاست که هم مقامی جز هویت ملی ندارند و برای احیای هویت ملی دینی چه تلاش ها که نمی کنند و چه پول های بیت المال را که هزینه نمی کنند. می‌دانیم که سازمان‌های صدا سیما تنها ارگان دولتی با بودجه باز و بی انتهاست که به هیچ مرجعی هم حساب پس نمی‌دهد و خدا می‌داند که چه بخشی از سرمایه ملی ما صرف این مراکز می‌شود تا هویت ملی دینی ما اندکی بهبود یابد و این نعره و فریاد با هویتا اندکی فروکش کند که روز به روز شدیدتر می‌شود و حتی صدای مردم عامی را هم درآورده است. هویت که گویی جز جوانان را مخاطب نمی کند چه هزینه کلانی به همراه داشته است و با این همه نتیجه ای نداشته و بلکه بسیاری از این برنامه های صدا سیما مبلغ بی هویتی هستند و گویی هویت فقط یک واژه است و بس. ناگفته معلوم است که برای نسل جوان ما حدود 3 نسل است که اسوه و امامی در هویت بهتر از شریعتی نبوده است. تا به امروز هنوز جوان واقعا با هویتی نیست که لااقل یکی از آبشخورهای معنویش دکتر شریعتی نباشد. و با این حال رسانه ملی ما که منادی هویت نسل جوان است در سالگرد شهادت دکتر شریعتی حتی نامی از وی به میان نمی آورد. همه شاهدیم که این همه همایش و کنگره و ستاد و سریال ساخته می شود و پول نفت مردم را می بلد و جز بر بی هویتی نسل جوان نمی افزاید. در اینجا بد نیست که اندکی در هویت رسانه ملی و گردانندگان و طراحان مدیرانش تردید شود و مطالعه به عمل آید که آیا براستی در این سازمان عریض و طویل که از مجموعه وزارتخانه های کشور هم بزرگتر و پرهزینه تر است، آیا هیچ انسان صاحب هویتی وجود دارد و اصلا معنای هویت را فهم می کند؟ آیا هویت به معنای جایزه دادن به خیش است و برای خود کف زدن و دسته گل فرستادن؟ آیا هویت افتخار به اموات و تاریخ است؟ آیا رستم می تواند اسوه هویت ما باشد؟ آیا انرژی هسته‌ای می تواند برای ما هویت آفرین باشد؟ اگر چنین می بود که ملت آمریکا و روسیه می بایستی با هویت ترین ملل جهان می بودند. آیا لباس ملی می تواند برای ما هویت شود؟ اگر چنین باشد می بایستی 1 میلیارد و اندی چینی پس از 3 نسل استفاده از 1 لباس ملی تبدیل به با هویت ترین ملت جهان می شدند و در مقابل 1 بطر کوکاکولای آمریکایی خود را نمی باختند و از کل انقلاب خود توبه نمی کردند. دکتر شریعتی یکی از خورشیدهای هویت ملی دینی جهانی ماست. او را در محاق انداخته و متهم ساخته ایم و آنگاه با چنگ و دندان و با توسل به تئاترهای علمی و دینی و تاریخی می خواهیم هویت آفرینی کنیم. آیا هویت هم نوعی تئاتر و شاخه ای از سینما و نوعی مد است؟ هویت یک روح است، یک نور است که از وجود انسان‌های با هویت بر جامعه می‌تابد و در جامعه ما دمیده می‌شود. هویت لزوماً مجموعه‌ای از آداب و گفتار و رفتارهای کلیشه‌ای نیست. هویت وجدان هویی یعنی خدایی یک ملت است که یا زنده است و یا نیست. رسانه‌های هویتی ما در دست کسانی هستند که از این وجدان بیگانه اند و جامعه را با صحنه تئاتر و سینما عوضی گرفتند و بدین گونه است که تفسیر فیلم‌های سینمایی بسیار بیشتر و جدی‌تر از تفسیر دردهای اجتماعی در تلویزیون ما دیده می‌شود. هویت جامعه ما بازیچه فیلم ها و سریال هاست. به همین دلیل با پخش هر سریالی شاهد یک هویت جدیدی در جامعه هستیم و این بدان معناست که پیامبران هویت ما همانا هنرپیشگان و سینماگران هستند. هویت رسانه ملی ما هالیوودی است که در مسابقه حیرت آوری با رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته است. وجود و رابطه. انسان مخلوق روابط خیش با سایر موجودات است، مثل هر موجود دیگری در جهان هستی. روابط هر موجودی منبع تغذیه حیات و هستی اوست و نیز ارکان وجودش در بستر هستی. روابط هر انسانی به مثابه تار و پود نامرئی وجود اوست و پایه‌های نامرئی اسکانش در جهان. هر انسانی در دیگران خلق می شود و هویت می یابد و استمرار دارد. ارتباط مادی هر فردی با مادیت جهان موجب حیات و هستی مادی اوست و ارتباط معنوی و روحانی او با سایر موجودات هم موجب حیات و هستی معنوی و جاودانی اوست. ارتباطات جمادی موجب موجودیت جمادی است. ارتباطات نباتی موجب موجودیت نباتی است. ارتباطات حیوانی هم موجب موجودیت حیوانی است و ارتباطات ویژه انسانی هم موجب موجودیت و بقای انسانی اوست. و اما ارتباطات ویژه انسان چه نوع ارتباطی است؟ بدون شک ارتباطات معرفتی بر اساس اعتقادات جاودانه به ماورای طبیعت هم موجب موجودیت متافیزیکی و روحانی انسان است. ولی ارتباط ماورای طبیعی انسان با سایر انسانها و موجودات به واسطه ارتباط قلبی ممکن می شود، نه صرفاً ارتباط ذهنی. دریافت‌های ذهنی حاصلی از رابطه قلبی که همان معرفت و حکمت است از جمله نشانه‌های رابطه روحانی از طریق قلب است. روابط اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و هنری و حتی دینی اگر از طریق رابطه قلبی نیست، صورتی از ارتباط جمادی و نباتی و حیوانی است. رابطه ذهنی انسان با خود خداوند هم لزوماً نمی‌تواند موجب موجودیت ما برای طبیعی باشد، مگر این که از طریق دل باشد که همان ایمان است، وگرنه رابطه صرفاً فلسفی با خداوند نهایتاً به ماتریالیزم و ناتورالیزم و انواع الحاد می انجامد که لطیفترین این الحاد مدرن اگزیستانسیالیزم و عرفان نظری است. انسانی ترین رابطه هر فردی با یک انسان دیگر ممکن می شود که اگر از طریق دل نباشد مبدل به رابطه ای شیطانی می شود، زیرا روح انسانی دخیل است و با روح یک انسان دیگر فقط به واسطه دل می توان مربوط شد و به موجودیت روحانی رسید. و اما رابطه روحانی با یک انسان دیگر مستلزم آن است که لااقل یکی از این دو دارای قلبی زنده باشد و قلب زنده در وجود یک انسان مخلص و عارف است و لا غیر. بنابراین موجودیت انسانی برای یک فرد فقط در رابطه ای عرفانی با یک پیر مراد ممکن است و لا غیر. و تا زمانی که چنین رابطه ای پدید نیامده است، انسان هنوز وارد عرصه خلقت و موجودیت انسانی نشده است و هنوز در موجودیت حیوانی و نباتی و جمادی قرار دارد. و بسیارند کسانی که حتی موجودیت حیوانی هم ندارند و دارای موجودیت نباتی هستند و گاه حتی موجودیت نباتی هم ندارند و هم ردیف جمادات می باشند. این دسته های بشری در قرآن کریم مذکورند. بنابراین انسانیت بشر مخلوق ارادت عرفانی با یک امام زنده و عارف است که خود محل حضور روح خداست و لذا مرید را صاحب روح و زنده به انسانیت می کند. در واقع عارف در جایگاه خداوند قرار دارد که روح خدا را در مریدان می دمد و آنان را زنده به انسانیت می نماید و آدم می سازد. و آنگاه از مرید می پرسد آیا من رب تو نیستم؟ مرید باید عملاً پاسخ دهد، ولی چه بسا مریدانی که دچار کبر و غرور و انکار ابلیسی شده و رب خود را انکار نموده و از اطاعت سرباز می زنند و به پیروی از ابلیس می پردازند. به هر حال آنان از قلمرو به حیات و هستی حیوانی خارج شدند، زیرا صاحب روحی از جانب امام خود گشتند، منتها با این روح یا به سوی خدا می روند که همان اطاعت از امام است و یا به سوی ابلیس می روند و به امام خود پشت می کنند و کوس انالحق می زنند. بنابراین انواع و درجات روابط هر فردی میزان و مقام وجودی او را تعیین می کند و سرنوشت او را به فعل می آورد. جمادی، نباتی، حیوانی، شیطانی و الهی. آنان که با امامی مربوط شده و حیات روحانی می‌یابند ولی از امر و اطاعت او خارج می‌شوند، دچار موجودیتی شیطانی هستند. هر انسانی بالقوه دارای انواع احساس وجود است: احساس جمادی، احساس گیاهی، حیوانی، شیطانی و الهی. ولی هر کسی در آن واحد در یکی از این مقامات وجودی مستقر است و دیگر مقامات را در نوردیده و بر آن احاطه دارد، ولی از مقام حیوانی به بعد مربوط به قلمرو به حیات دینی می باشد که از رابطه با یک مؤمن عارف آغاز می شود و بر سر دوراهی ابلیس خدا قرار می گیرد و انتخاب می کند. آدمی با مرگش به مقام وجودی که اخذ نموده باز می‌گردد و این توشه زندگی جاویده اوست. برخی به عالم جمادی ملحق می‌شوند، برخی به گیاهان می‌پیوندند، برخی به حیوانات، برخی هم با شیاطین محشور می‌شوند و اندکی هم با مؤمنین و مخلصین گرد هم می‌آیند. این مسئله در قرآن کریم به وضوح ذکر شده است و امری مختص فلسفه تناسخ نیست. بسیاری از حیوانات، گیاهان و سنگ‌هایی که در اطراف ما حضور دارند، آدمیان هستند. گاه با اندک دقتی میتوان صورت بشری را هم در آنان به چشم دید. همه این مقامات و عواقب وجودی محصول همنشینی و رابطه است. آنکه اشیای زندگیش را می پرستد در موجودیت جمادی سقوط می کند. آنکه حیوانیت را می پرستد به حیوانیت خود باز می گردد و الی آخر. آدمی بذری است که در غیر رشد می کند و بسته به این امر است که این غیر چه کسی یا چه چیزی باشد. آدم هایی هستند که از سنگ هم سخت ترند، مثل کسانی که آهن و بتون را می پرستند، مثل اتومبیل و ساختمان. و اینان ساکنان درک اسفل سافلین هستند و بعد از مرگ به همان مقام باطنی خود باز می گردند و اینان کسانی هستند که امام خود را درک نموده و اطاعت نکرده اند و منافق شده اند که به راستی منافقین در درک اسفل سافلین قرار دارند. قرآن. آدمی به هر چه که دل بدهد به همان مقام وجودی می رسد. آن که دل را به امامی زنده بسپرد خدای گونه می شود. فلسفه حدود آزادی. آزادی یعنی رهایی از زندان تن خیش و قواسی در دیگران و نبازی با دیگران. آنچه که حدود آزادی عمل نامیده می شود که با قواعد و قوانین عرفی و شرعی و اخلاقی و عقلی و جزایی مشخص شده است، همان مرزهایی هستند که اگر از آنها عبور کنیم به راستی به اسارت می افتیم. حدود آزادی به راستی همان غایت آزادی هستند و اگر در همان محدودهای عملی که داریم هنوز هم احساس آزادی نمی کنیم، بدان دلیل است که از همان آزادیهای موجود استفاده ای عمیق نمی بریم و در قشر اعمال خود اسیریم و در روابط خود با دیگران عمیق و متحد و جدی نیستیم. فسق در رابطه ها قلم رو به اسارت ها هستند. آزادی روح حاصل عشق متحد است. احساس آزادی دقیقا همان احساس وجود است و وجود آدمی دارای یک معنا و گوهری عمیق و باطنی و لامتناهی است و به واسطه کمیت ها و مادیت قابل حصول و وصول نیست. همانطور که مثلا ما به واسطه وزن خود وجودمان را دریافت نمی کنیم، بلکه با معنایی که در این مادیت حضور دارد وجود می یابیم. آدمی هرچه که سطح و تنوع اعمال خود را توسعه دهد، قشری تر و بی محتوا تر شده و بیشتر دچار قحطی وجود و احساس اسارت و نابودی می شود. یک عمل و تجربه عمیق داشتن بیشتر از 100 تا عمل سطحی به انسان احساس وجود و آزادی می بخشد. شکستن حدود اخلاقی که حدود وجودی هستند آدمی را دچار احساس نابودی ساخته و لذا حریص و افسار گسیخته و دیوانه می کند. تنوع پرستی و کثرت‌گرایی بزرگترین دشمن احساس آزادی روح است. آزادی در عمق پدیده‌ها حضور دارد و انسان به واسطه برقراری رابطه‌ای عمیق با سایر موجودات و به خصوص انسان‌ها از اسارت تن خود رها می‌شود. عمق در یک رابطه و وفای در آن و عشق به آن و تعهد و تلاش در آن رابطه است که روح ما را از اسارت تن می رهاند و به ما احساس وجود می بخشد. آزادی روح محصول عشق در یک رابطه است، نبازی با صدها انسان.